رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. رئیس جمهوری اوکراین میگوید که نیروهای روسیه پیش از برآمدن زیر بناهای مهم از جمله خط آب و ارتباط، گرمی و خطهای برق را در شهر خرسان، ویران و ولنگار کردند. ولادیمیر زلنسکی در مراجعتش روز 12 نوامبر گفت روسها در همه جا یک مقصد دارند، تا حد امکان تحقیر و توهین کردن مردم. اما او افزود که باور کنید ما همه چیز را برقرار خواهیم کرد. روسیه هفته گذشته اعلان کرد که نیروهایش را از خرسان میبرارد. جانب اوکراین روز 12 نوامبر تصدیق کرد که نیروهای این کشور به خرسان در آمدند. خرسان در روزهای اول حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین در آخر ماه فوریه امسال اشغال شده بود. کیوف و همپیمانهایش دوباره زیر نظارت گرفتن این شهر استراتژی را پیروزی فوق‌العاده نامیدند. در عین زمان به گفته رئیس جمهوری اوکراین زد و خورد در منطقه شرقی دنیتسک ادامه دارد. سازمان حقوق بشر ایران قرارگاهش در نروژ از افزایش شماری کشته شدگان در اعتراضهای ایران هشدار داد و از جامعه جهانی خواست که از کشتاری بیشتر پیشگیری کنند. این سازمان روز 12 نوامبر گزارش داد که تعداد کشته شده ها به 326 نفر رسیده است. تقریبا 70 نفری آنها زنان و کودکان بودند. اطلاع سازمان بیانگری آن است که بیشتر کشته شده ها در ولایت های سیستان، بلوچستان، مرکز تهران، مازندران، کردستان و گیلان هستند. در این میان روز شنبه روز 12 نوامبر اعتراضی دانشجویان در چند دانشگاه ایران ادامه یافت. رادیوی فردا بخش فارسی رادیوی آزادی نوارهایی را به دست آورد که بنابران ناراضیان با ندای مرگ بر دیکتاتور علیه حکومت شعار می‌دهند. از طرف دیگر صدر اعظم آلمان در پیامی در توییتر گفت اروپا باید بسته های نو تحریم ها را علیه سپاه پاسداران و منصبداران دیگر ایران جاری کند. اعتراض و ناآرامی در ایران دو ماه باز ادامه دارد. این اعتراض ها بعد آن آغاز یافت که مهسا امینی 22 ساله به اتهام بدحجابی دستگیر شد و بعد 3 روز در حال بیهوشی درگذشت. پیوندان امینی و حامیان حقوق انسان گفتند که او بر اثر لت و کوب جان باخت، ولی مقامات ایران ادعا دارند که او بیمار بود. مرکز تحقیقاتی ادیسون و رسانه‌های آمریکا اعلام کردند که با پیروزی نماینده حزب دموکرات کاترین کورتز ماستو در ایالت نوادا این حزب توانست که نظارت سنت را به دست بیاورد. خبرگزاری رویترز روز 12 نوامبر نوشت که این پیروزی بزرگ برای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا است. چکشوم رهبری اکثریت دموکرات در سنت میگوید ما کارهای زیادی انجام دادیم و کارهای بیشتری برای مردم آمریکا انجام خواهیم داد. وی اضافه کرد که مردم آمریکا مسیر ضد دموکراتی، اقتدارگرایانه و تفریقه برانگیز را کاملا رد کردند. با این حال رقابت جمهوری خواهان و دموکرات ها برای نظارت مجلس نمایندگان آمریکا ادامه دارد. رسانه ها پیش بینی میکنند که احتمال جمهوری خواهان با فرق کمی در انتخابات این مجلس پیروز شوند. هر حزبی که بتواند 218 کرسی را به دست بیاورد اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا را در اختیار خواهد داشت. انتخابات میان دوره ای در آمریکا روز سه‌شنبه گذشته برگزار شد و شمردن برگه های آوازدهی در بعضی از حوزه ها همانا ادامه دارد. دادگاه ولایت ختلان یک زن را به گناه کشتن خوشدامنش به 18 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده است. حکم آخری ماه سپتامبر امسال صادر شده. دادستانی کلی تاجیکستان روز 12 نوامبر جزئیاتش را فاش نمود. مسئولان دادستانی نوشتند که میجگانه بگمت و از دهه غل آبادی ناحیه خراسان ماه می امسال همراه دوگانه اش مدینه نور محمدزاده خوشدامنش را کشته و پول و تلفنی او را ره بودند. مدینه نور محمدزاده به 17 سال و 6 ماه زندان نظامش عمومی محکوم شده است. نظری پیوندان و یا وکیل مدافع محکوم شده ها به حکم معلوم نیست. مفتشان گفتند که میجگانه بگمتوا سه کودک داشته، هنگامی در روسیه بودن شوهر در خانه خسرو خوشدامن میزیست. به اطلاع منبع بین آنها پیوسته مناقشه روی داده سبب کشتار شده است. این اظهارات رسمی است و تصدیق آن از منابع مستقل فعلا امکان ندارد. ژرار دپاردیه هنرپیشه فرانسوی مرکزی پرودوسریش را در روسیه بسته است. در این باره دوست او ارنو فریلی به خبرگزاری رسمی تاس اطلاع داد. ارنو فریلی تاکید کرد که تصمیم به بحران وابسته به جنگ روسیه در اوکراین پیوند ندارد. ژرار دپاردیه سال 2013 شهروندی روسیه را گرفت. او در ماه مارس امسال تجاوز مسلحانه روسیه را به خاک اوکراین محکوم کرد و رفتار پرزیدنت روسیه را دیوانگی و غیر قابل قبول خواند. و مهران کریمی ناصری که 18 سال در فرودگاه شردگال در کنار پاریس یا پاریژ میزیست روز 12 نوامبر درگذشت. مقامات مرگ او را طبیعی خواندند. ناصری به دلیل مشکل در حجتهایش در فرودگاه مرکزی فرانسه بند مانده بود. این پناهجوی ایرانی سال 1988 از ایران به لندن و سپس برلین و آمستردام رفت و 18 سال پیش در فرودگاه پاریس درماند. ناصری 76 ساله درباره زندگی خود هم کتابی نوشت است که کارگردان هالیوود استیون اسپیلبرگ به آن توجه کرده بود. این داستان به ایجاد فیلم ترمینال در سال 2004 سبب شده است.
خرج میشه که من میگم خیلی ارزان است. دست سامان
ارزان است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جمعش باور دارم.
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
مقامات روسیه قرار اخراج فیروز امینوف برادر احسان امینزاده گمانبر حمله در تمرینگاه بلگراد را برآوردند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. امینوف 26 ساله یک سال باز در مسکو همراه برادرش کار میکرد. نزدیکانش روز 11 نوامبر گفتند که سند بود و باشش در روسیه درست بود، اما دو هفته پیش دستگیر شد و حالا منتظر اخراج به تاجیکستان است. نام این خانواده از تاجیکستان پس از تیرپرانی 15 اکتبر در تمرینگاه بلگراد که در آنجا نیروهای ایلوگی را به ارتش روسیه نگه می داشتند رسانه شد. رسانه های روسیه نوشتند احسان امینزاده برادر فیروز امینوف با یک همراهش گویا ضمن تحقیر احساسات دینی به هم یراقان حمله کرده 11 نفر را کشتند و 15 کسی دیگر را زخمی کردند. مقامات روسیه جزئیات حادثه را پنهان میکنند و واقعیت آن چیزی که در بلگراد گذشت ناروشن است. فیروز امینوف ماه اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که برادرش ظاهراً با زور به ارتش روسیه جلب شده است، چون یک هفته پیش از حادثه ناپدید گشته بود. دو نفر از نزدیکان فیروز امینوف روز 11 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفتند خودی او را دو هفته پیش با 5 نفر دیگر بازداشت کرده قرار اخراجشان را از روسیه صادر نمودند. با گفته نزدیکان حالا فیروز و همراهانش در مؤسسه موقتی سخراوا هستند و منتظر بازگشت به تاجیکستان میباشند. با گفته نزدیکان سندهای او درست بود و هیچ مشکل نداشت. پتن داشت و ثبت جای اقامتش هم درست بود. با گفته آنها پس از کشته شدن برادرش چند بار به دادستانی روسیه دعوت شد. بعدن قرار اخراج او و 5 دوستش را صادر کردند. شماره تلفنی فیروز امینوف که توسط آن در ماه اکتبر با رادیو آزادی صحبت کرده بود دیگر فعال نیست. مقامات روسیه نیز این موضوع را شرح ندادند.
شنوندگان گرامی، از 12 نوامبر برنامه‌های شامگاهی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می‌شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه‌های رادیوی آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
دادگاه شهر دوشنبه روز 10 نوامبر سید احمد رحیموف پسر جهان پهلوان سید مومن رحیموف را به اتهام کشتار به 20 سال زندان محکوم کرد. قبلا عیدور کننده دولتی از دادگاه عین چنین حکم را طلب کرده بود. جانبی محکوم شده از قرار دادگاه ناراضیگی کرد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. با اطلاع وزارت امور داخلی سید احمد رحیموف 22 ساله محمد جاوید ظفرزاده ساکن نواحی ورزاب را که همدیگر را می‌شناختند با 17 ضرب کارد به هلاکت رسانده است. حادثه 5 آگوست در حدود نواحی فردوسی دوشنبه و در زمینه قرضداری رخ داده است. فردوس سوبانزاده وکیل دفاع خانواده سید احمد رحیموف روز 10 نوامبر و پس از اعلان حکم در صحبت به رادیو آزادی گفت زیر حمایتش در مرافعه دادگاهی از کردارش اظهار پشیمانی کرده است.
و جوانیشون فرزند نابالغ داشتنشون یگانه سرمان اویله بودند، در خانه فرزند کنونی به شما میرفتند. همین را از خود خواهش کردند که همین حالات را بینومت گرفته شوند و نسبت شون جزای سبکترک تطبیق کرده شوند. و از طرف خویشاوندان سوچاونده گفتن آمد که با جبر دیده ها با پدر و مادر او با مبلغ 52000 سومانی همچون ضرر معنوی آنها پرسیدن برده رسانیده شده است و آنها در بعد قبول کردن همین مبلغ وعده کردند که در سود آمده از دعوا دست میکشند.
ادعای پولگیری و از دعوا دست کشیدن را خانواده جوانی کشته شده محمد جاوید زاکرزاده به اساس خواندند. آنها گفتند نسبت حکم دادگاه اعتراض ندارند. مطلوبه غنیه و مادر محمد جاوید زاکرزاده در صحبت به رادیو آزادی گفت:
نسبت حکم سود راضیم. برای چی؟ به خاطر که کودک نابالغ داره. اما سود خودش خیلی که قانون برود، همون به خاطر انا او دخترش که من دیدم اون دفعه مایده چه دختر داره. نه که خاطر نمیدونم. خیلی باقی مونده الله هست.
به مرافعه دادگاهی خبرنگاران رادیوی آزادی را اجازه وارد شدن ندادند. این قضیه از آن جهت مورد توجه برخی رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت که نفر محکوم شده پسر جهان پهلوان مرحوم سید مومین رحیموف است. مناقشه میان جوانان که گاهی با کارزنی و کشتار انجام می‌یابد به یک مسئله تشویش‌آور تبدیل یافته است. طبق اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان تنها در 6 ماه اول سال جاری با شرکت جوانان 1944 جنایت صادر شده است.
نمیدانم چی میخواهم خدایا، با دنبالی چی میگردم شب و روز. نمیدانم چی میخواهم خدایا، با دنبالی چی میگردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز زی جمعی آشنایان می گریزم، با کنجی آرام و خاموش. نگاهت تبر در تیرگی و بیماری دلی خود می دهم دوش. نگاهت تبر در تیرگی بیماری دلی خود می دهم دو.
با پیشروی نیروهای اوکراین به سمت خرسون تمرکز در جنگ 8 ماهه با جبهه اول جنگ در جنوب روانه شده است. هدف اصلی هجوم های روسیه به جنوب اشغال بندر مهم در شهر ادسا است، ولی نیروهای اوکراینی در میکولایف مانع پیشروی نیروهای روسیه شدند. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. با وجود آنکه سربازان اوکراین خط مقاومت را از میکولایف دور بردند، ولی ساکنان شهر همه روزه جبر حمله های بی‌رحمانه توپخانه ها را میکشند و بار سنگینی حمله های توپخانه های روسیه را. خانه آلگا چند پیش در نتیجه حمله موشکی روسیه از بین رفت. او اعضای آیلش را از زیر خرابه های خانهشان بیرون آوردند. او چند ساعت بعد از حمله با صدای امریکا صحبت کرد.
من از فریاد همسایه ها بیدار شدم که داد می زدند چیزی به سمت خانه ما پرواز می کند. تمام خانه های اطراف ما تیرزه ندارند، هیچ چیز ندارند. یک لحظه دلم سرد شد، چون می فهمی که هر چیزی عزیزی که داری دیگر نمانده است.
اینجا زمان شهری پرغوغای نیم میلیون نفری بود. حال نصفی از مردم شهر به جایهای امن گریختند. ساکنان دیگر مثل اولگا مبارزه را ادامه میدهند و شهر را زنده نگه میدارند. عقب نشینی نیروهای روسیه از ولایت خرسون امید را در دل ساکنان بیدار کرده است. با همین امید خانه های خود را تعمیر میکنند و برای زمستانی سخت آماده میشوند. اولگا میگوید ترس از حمله و سردی پیشی روش را نمیگیرد.
همچنان برخی شوندانم در تعمیر خانه اشان کمک میکنم و تمام برقرارش میکنیم چون جای برای رفتن نداریم. برای من بسیار عزیزند با همین وضع هم. من آماده ام اینجا بمانم و تا آخر مبارزه برم.
سازمان های امدادی میگویند تا زمانی که ضرور هستند برای مردم میمانند.
ما حالا برای آمادگی به زمستان چاره های میاندیشیم. خیمه، بخاری ها آماده میکنیم و دیگر کارها.
میکولایف یگانه شهری اوکراین نیست که در میان آتش جنگی دو طرف مانده است. اگرچه ویران شده است ولی مردمش قوی و قدرتمند ایستاده نمونه برای بقیه کشوری در حال جنگ شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
از 1 تا 7 نوامبر در شهر الماتای قزاقستان 8 جشنواره تئاترهای آسیای مرکزی برگزار شد. در این فستیوال از تاجیکستان هنرمندان تئاتر کمال خوجنده اشتراک کردند. همسنفان سبقهای زندگی در تهیه کارگردان تاجیک برزو عبدالرزاقوف هم در دایره این جشنواره روی صحنه آمد. این کارگردان تاجیک سالهاست که بیرون از وطن کار میکند چون میگوید در وطن برایش شرایط کار مساعد نیست. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. روز 3 نوامبر 10 نفر برای دیدن نمایش برزو عبدالرزاقوف به تتلن تئاتر شهر الماتا رفته بودند. همسنفان سبقهای زندگی از روی اثر درامانویس لهستانی تدیوش لابزدیانک تهیه شده است. آن زندگی 10 جوان لهستانی و یهودی را از صنف 1 تا دم مرگشان نقل میکند. واقعه های نمایش در آخر سالهای 20 میگذرد. برزو عبدالرزاقوف کارگردان شناخته تاجیک بر رادیو آزادی گفت موضوع نمایش حسیات ترس های او بود که هنوز کهنه نشده است.
معلوم است که این دردی امکای من و همسینفای من و اون سختنهای من و اون جنگ بنام شهروندی تاجیکستان بود. این سختنها بود که من این نمایش اینجا آوردم و روی صحنه آمدم. ببینید که چقدر اکتوالی هستیم روز. ببینید که واقعه اوکراین هم، ببینید که بوچه اینجا است، ببینید که اینجا مالدام هم هست، ببینید که امروز جنگ ایران و سعودی هم سر شد. اون حسیات اون ترس های من بود که بالای این صحنه آمد.
نمایش همسنفان سبق های زندگی بار اول سال 2015 نمایش داده شد و در روسیه صاحب گراند پری شده است. هنرمندان از زحمت های کشیده اشان میگویند. مدیار سریبای استاد اکادمی هنر قزاقستان و یکی از 10 هنرمندی که در نمایش نقش آفریده است میگوید آن را در 40 روز تهیه کردند. هنرمند قزاق که سالها با برزو عبدالرزاقوف کار کرده است میگوید
برزو خوش هم работает очень легко в плане он
با برزو عبدالرزاقوف کار کردن آسان است. وی از افراد غیر بازیگر توانمندی های آن را بیرون می کشد. او با هر هنرمند در علاهیدگی کار می کند. وقت جدا می کند. شب، روز، این خیلی نیست که ما فقط روزانه کار کنیم. 24 ساعت ما با او در تماس هستیم. می نویسیم، وا می خوریم. در صبحانه، چاشت، خوراک شام ما سری نمایشنامه کار می کردیم. ما برای تهیه این نمایشنامه 40 روز داشتیم و برزو عبدالرزاقوف در این مدت توانست با هر هنرمند در علاهیدگی کار کند.
نمایش های برزو عبدالرزاقوف چند سال است که در تئاترهای تاجیکستان روی صحنه نمی آید. بار اخیر وزارت فرهنگ تاجیکستان برای روی صحنه آمدن نمایشنامه منقرت اجازه نداد. زلفیه دولتزاده وزیر فرهنگ دلیل منع نمایش را دور رفتن کارگردان از متن اصلی و موافق نبودن به سیاست امروزه دانست. با چنین فضا در وطن برزو عبدالرزاقوف مجبور است در کشورهای دیگر کار کند. میگوید به چنین وضع دیگر عادت کرده است.
پیش از آب میکشم دست عزیزم حاضر من پروا ندارم. خب در اونجا قبول ندارن اما در نیمی دنیا قبول دارن. این روز نمایش من اینجا است. پگاه در جشن صحنه است. فقط همین روزای فستیوال قریب در 5 تئاتر نمایش من می رود. دوست عزیزم در تیوز می رود. در این امروز اینجا دو نمایش من در تئاتر جشن صحنه. خب من از این چیز عذاب نمی کشم.
هر چی که نمیخواد وطنی من، این پرابلمی وطنی من است برادر. اما میبینید که چقدر فایده میرسد اینا به، میبینید که چقدر مردمی ازبکستان از نازدن بودن، میبینید که از روسیه چقدر مردم آمدن، اینقدر استودینت ها آغوش میکنن، قریب هر تئاتر میخواد که من نازدش را هم کار کنم خودش. مگر این خوشبختی نیست؟ مگر این عذاب است؟ خب تو کی من میتونم بگم که برادر رو این وطنی من است من باید قبول کنم؟ نه نه برادر.
این کارگردان تاجیک را در تئاترهای قزاقستان خوب میشناسند. ایگل سلطانبک و مدیر وتا تئاتر از همکاران برزو عبدالرزاقوف در قزاقستان است. او میگوید
همه نمایش هایی که برزو عبدالرزاقوف میموندند در میان تماشابینان آلماتا و در عموم قزاقستان زود محبوبیت پیدا میکند، برای آنکه همه وقت این نمایش نامه ها در سطح کسبی آماده میشوند، ترکیبی بدیهی خوب دارند و همیشه در سطح عالی بودند.
برزو عبدالرزاقوف 63 سال دارد و فرزند هنرمندان شناخته تاجیک حبیب‌الله عبدالرزاقوف و فاطمه غلامова است. ختم کرده شعبه کارگردانی دانشکده هنری تاجیکستان و دانشگاه صنعتی تئاتری شهر مسکو می باشد. برزو عبدالرزاقوف در تئاترهای تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و روسیه ده ها نمایشنامه را روی صحنه گذاشته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
به حساب وزارت دفاع آمریکا، در جنگ 8 ماهه بی اساس روسیه علیه اوکراین 100 هزار نظامی از طرف روسیه و همین قدر از طرف اوکراین کشته شده است. تا حال این عظیمترین آمار درباره تلفات در جنگ اوکراین می باشد که از جانب یک مقام غربی نشر می شود. در همین حال نیروهای اوکراینی با مقابله با حمله های نوی روسیه در منطقه دانیتسک هجوم را در سمت بهمود و افدیفکا ادامه می دهند. در حالی است که وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو به ارتش امر داده است که از ساحل‌های غربی دنیپر در خاک ولایت قسمان اشغال شده خرسان عقب نشینی کنند. من زرنگز نوروز شو در این باره گزارش می‌دهم. با اعلان عقب نشینی روسیه در خرسان، روز چهارشنبه جنگ در اوکراین با مرحله نو وارد شد. وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو فرمان داده است که نظامیان این کشور ساحل راست رودخانه دنیپر را در خرسان ترک کنند.
با بیرون بردن نیروها شروع کنید. برای انتقال به خطر تجهیزات، اسلحه و سربازان چاره های ضروری را بیاندیشید.
اوکراین این خبر را احتیاطکارانه قبول کرد. میخائیل پادالیاک مشاور پرزیدنت اوکراین با خبرگزاری رویترز گفته است قسمی از نیروهای روسیه در خرسان ماندند و زود است که حرکت مسکو را عقب نشینی دانست. شهر خرسان مرکزی ولایت همنامش را روسیه در روزهای اولی حمله به اوکراین اشغال کرد. دست کشیدن از آن باخت جدی مسکو دانسته می شود. به نظامیان روس امر شده است که به ساحل دیگری دنیپر گذرند. مسکو اعلام کرد که دیگر امکان تامین نیروهایش را در خرسان ندارد. نیروهای اوکراین در چند هفته گذشته به سمت این شهر پیشروی داشتند. روسیه با شتاب تلاش کوچانیدن ده ها هزار ساکن را دارد. کیف میگوید نظامیان روس مردم را مجبوراً بیرون میکنند. مسکو اصرار دارد که ساکنان را به جای امن میکوچاند. صبح چهارشنبه نیروهای روسیه با پهپادها به شهر دنیپر ضربه زدند. هفته های اخیر اوکراین از حمله های پی هم به زیر ساختارهای استراتژی مخصوصا انشاءات انرژی و انبارها خبر میداد. برخی از سربازان اوکراینی با سلاح و تکنیک های خود ساخت ضد بسرنشین های روسیه می جنگند. این اختراع نظامیان گارد ملی اوکراین با متخصصان دیگر است.
به حساب میانه ما 80% پهپادهای روسیه را نابود کردیم. باید بگویم که 10% نیست کردن هدفهای هوایی خیلی دشوار است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ایستگاه تاکسی های دوشنبه خوروغ. از صبح امروز حرکت ماشین ها از اینجا به خوروغ منع است. سببش بارون های پرشدت.
خور کرده استم نو معلوم شده. خیلی شده می شده. این وقت نو معلوم است. یکانجا انتظار می شما.
پیغام سلام در ما اینه ما میکنی ای درواز تو همون خوروب هست وای خوروب تویش کشون هست اما این روی مقینه
این مشکل مسافران را نیز نگران کرده است.
حالا شنیدیم که ماشینا موندستان مسافرا در راهن. اما وضعیت راه وانج دروز بزیف شده است. اگر یک امکانیت اگر میشد از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان امور را کمتر ساز میکردند تو دروز بول منی سوستارونه که ای وانج ای دروز تو وانج رفتن مسافرم عذاب میکشد، ماشینم عذاب میکشد، شوفر کو تیمبل عذاب میکشد.
کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان و برطرف‌سازی سنگریزه در شورای دوشنبه خوروغ مشغولند.
در ناحیه های توبه مرکز این هم باشد در ناحیه های کوهی این هم باشد وادی رشت ناحیه ورزوب رخ دادن حادثه های طبیعی از قبل آمدن سیل و از اون جمله سنگریزش به قید گرفته شده بود. شبانه روز گذشته در حدود شهر راغون این هم باشد در شهرک آبی گرم فرمدن سنگریزش به قید گرفته شد که این هم یک گویم که مبسته گشت به اونی که روحی محلی دو خصوصی محلی داشته که در جماعت شهرک آبی گرم با دیگر دهه ها می پیوستند این راه محکم کرده لیکن به این نگاه نکرده از جانب خود کارمندان وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان که در خود آبی گرم فعالیت میکنند یک راه ایلوگی کشیده شد که آن زمان طریق همین راه تمام افتماشون ها خطر خود را ادامه داده استدند.
با اطلاع رسمی در پی بارشات روزهای اخیر تلفات جانی و مالی ثبت نشده است.
بارشات زیاد برق و حرکت ماشین ها در راه دوشنبه خوجند نیز تاثیر خود را گذاشته است. طبق اطلاع شرکت آیرس مسئول نگاهبین این راه که از راننده ها پول میگیرد، هرچند فعلا راه باز است، حرکت ماشین ها به نظر می رسد، ولی حرکت برای ماشین های گران وزن، ماشین های بارکش، از جمله برای ماشین های نو فورا من است. نمایندگان کمیته حالت های فوق العاده می گویند که با توجه به برف و باران پرشدت ساکنان باید این شب و روز احتیاط کار باشند تا به خطرهای بیشتر روبرو نشوند. علیشه ظریفی، شلوی عبدالله، رادیوی آزادی دوشنبه.
خاموشی پروره، خاموشی پرگفتگو، خاموشی لبهای تو، سر تا به پا من گوش و هوش، سر تا به پا شیدای تو، خاموشی پرگفتگو.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود.
مهمون برنامه امروزی ما سفیر نوی اوکراین در تاجیکستان هستند.
والری یودکیموف 7 اکتبر سال 1969 در شهر راونا تولد شده است. وی در دانشکده خدمت مرزبانی تحصیل کرده، اکادمیای ملی خدمات بی‌خطری اوکراین را ختم نموده است. همچنین ختم کرده مکتب تجارتی کیو و مگیلیانسک می باشد. والری یودکیموف در نیروهای مرزبانی، ریاست حفظ دولتی و خدمات مرزبانی دولتی، در خدمات مرزبانی یودکیموف مسئول تامینات اطلاعاتی نهاد بود و همزمان از تجربه کافتکاوی جنایتی نیز برخوردار می باشد. سالهای 2019 تا سال 2020 سرداری خدمات اکتشافی بیرونه اوکراین بود. عنوان جنرال مایور را دارد. 24 ایون سال 2022 پرزیدنت زلنسکی او را سفیر اوکراین در تاجیکستان تعیین کرد.
حالا از اون کس نخست میپرسیم که وضعیت در محاربه های سنگین اوکراین که بر ضد روسیه می جنگد در چی وضع است؟
السلام علیکم. بشوی سپاسیو رادیو آزادی. سلام علیکم و سپاس بر رادیو آزادی که مهمان ما شدید. با همه تماشابینان و خواننده ها صلح و پیشرفت و زندگی رو تمنا دارم. حالا تعداد زیادی جهانیان حادثه های اوکراین رو پیگیری میکنند، از جمله در تاجیکستان نیز افراد زیادی درباره اوکراین حرف میزنند و درباره کشور من مینویسند. باعث تاسف است که سبب چنین توجه مردم به کشور ما جنگ خونینی دهشتناک فدراسیون روسیه بر ضد اوکراین میباشد. باید یادآور شوم که الکه بیش از 230 روز است که این جنگ دهشتناک ادامه دارد. در مورد نویگری های این جنگ می خواهم از مشکبارانی شهرهای اوکراین نبیگویم که در تاریخ 10 اکتبر صورت گرفت. باید تاکید کنم که 10 اکتبر فدراسیون روسیه علیه ساکنان آسایشته جنایت دهشتناکی انجام داد که این عمل را نسل کشی علیه مردم اوکراین هم می توان عنوان کرد. مشکبارانی شدید صبح روز دوشنبه صورت گرفت، زمانی که هزاران ساکنان شهرهای بزرگ اوکراین دنبال کار خود بودند، کسی به محل کار می رفت و کسی کودکش را به مکتب و باغچه بچگان می برد. هدف این حمله موشکی مؤسسه های شهری و زیربناهای انشاءات ملکی بودند. در پی این حمله موشکی تعدادی از ساکنان کشته و میدانچه های بازی کودکان، بازارخانه ها و مؤسسه های تعلیمی خسارات برداشتند. همچنین موضع های تاریخی و رمزی هدف این حمله قرار گرفتند که برای هر یک اوکراینی عزیز و مقدس می باشند. زیربناهای مؤسسه های مورد حمله قرار گرفتند که برای ساکنان آب و نیروی برق و علاقه فراهم میکردند. در نتیجه مؤسسه های به مثل بیمارستان و کودکستان ها و مؤسسه های دیگری نجات انسان به آب و نیروی برق ماندند. چند روز پیش از این مشکباران حمله به شهر زاپاروژ صورت گرفته بود که در نتیجه برخی از بناهای اهالی نشین کاملا تخریب شده بودند. در این حمله نیز ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شده بودند. پزشکان ما برای حیات آنها تلاش های به خرج می دهند.
Были разрушены целые подъезды в жилых домах многоэтажных, погибли десятки людей, сотни людей были ранены. Из-за их жизни сейчас борются наши врачи.
Джаноби Сафир, мы хотим хамчинин ашмо дарбуры райпурси, ки джаноби Русия дар каламравы ишгол шуда гузаронд ва аслан дарбуры гаспи сарзаминхои Украина ба хаяти Русия низ итило медодед.
Хочу сказать, что ответ на ваш вопрос, он очень простой и понятный.
تشکر به توجهتون باید بگویم که پاسخ به این سوالتون ساده و قابل درک است. دیروز در نیویورک تحولات جالب رخ داد. در جلسه 11 غیر نوبتی و مخصوص اسامبله جنرالی سازمان ملل متحد خطنامه درباره عمومیت قلمرو اوکراین و حفظ مقررات سازمان ملل متحد قبول شد. اگر ساده کرده گوییم اعضای سازمان ملل متحد غیر قانونی بودن برگزاری رای پرسی در قلمروهای غصب شده اوکراین از سوی فدراسیون روسیه پشتیبانی کردند. همزمان تمام عملهای بعدی روسیه در مورد الحاق سرزمین‌های اوکراین و قلمرو روسیه غیرقانونی دانسته شدند. گذشته از این، سازمان ملل متحد از همه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی دعوت کرد که غصب قلمرو اوکراین از سوی روسیه را اعتراف نکنند. همچنین از فدراسیون روسیه طلب کرده شد که تصمیم‌های غیرقانونی خود را از اعتبار ساقط ساخته، تمام نیروهایش را از قلمرو اوکراین بیرون کند. مهم این نکته است که با جانبداری این تصمیم 143 کشوری عضو سازمان ملل متحد رای داد. مخالف این تصمیم مثل همیشه 5 کشور غصبگر و شریکانش بودند: روسیه، بلاروس، کره شمالی، سوریه و نیکاراگوا. اگر ساده کرده گوییم غصب قلمرو این دزدی است، آنها تلاش دارند قسمتی از سرزمین ما را بدزدند.
Как бы ее ни называли, они украли, пытаются украсть вернее. нашу землю.
Джануби сафир мо итило дорем ки пойгоҳи 221-ми Русия ки дар Тоҷикистон мустақар аст, низ ба ҷанги Русия алайҳи Украина ҷалб шуданд. Оё шумо итилои доред ки теъдоди онҳо чӣ миқдор аст ва дар кадом вилоятҳо онҳо ба ҷанг бар зидди кишвари шумо машғуланд?
Да, действительно, военнослужащие 201-й базы, которая раскотирована в Таджикистане, принимают.
Воқеан сарбозони пойгоҳи 201-и Русия дар Тоҷикистон дар ҷанг бар зидди Украина нақши фаъоле доранд. Фикр мекунам, ҷуз утомҳои асосии ин пойгоҳ дар моҳи марти соли ҷорӣ ба Украина фиристода шуда буданд. Нерӯҳо ва техникаи низоми ин пойгоҳ пайваста ба Украина фиристода мешаванд. Дар мавриди теъдоди нерӯҳо, ман бо баровардани тадқиқоти журналистии Радиои Озодӣ розӣ ҳастам. Мо ба ин назарем ки 1500 то 1700 нерӯи ин пойгоҳ ба Украина фиристода шудааст. Итилои дар даст аст ки онҳо дар ҳайати ду батальёни гурӯҳҳои тактикӣ ҷангида истодаанд. Омори дақиқеро гуфтан душвор аст, зеро ин ҷанг аст ва ҳар рӯз метавонад талафоте сурат бигирад. Ин сарбозон асосан дар ду самт, дар маҳалли Донецк ва Купинск мушоҳида шуданд. Ҳамчунин онҳо дар ҷангҳои атрофи Леман ва минтақаҳои дигар дида шуданд.
Они принимали активную часть в боевых действиях в районе Лимана. Ну и на других направлениях.
А мы ему медуним, когда Россия басиджи умуми элон шудас барои эзоми сарбозон ва низомиён ба ҷанг алайҳи Украина. Назари шумо ба ин чи аст?
Что касается мобилизации, я бы хотел сказать так, что бессильная злоба Путина беспомощность его.
Вобаста ба басиҷи умуми гуфтаниам ки ғазаби беасоси Путин, заифии артишаш ва сохторҳои низоми ӯро водор месозанд тасмимҳое бигирад ки ба мисли хомӯшсозии алангаи боистифода аз бензин бошад. Басиҷи умуми ва Русия дар тағйири вазъ дар ҷабҳа ҳеҷ кӯмаке карда наметавонад. Путин ҳатман дарк мекунад ки бо чунин кор наметавонад моро таст ё шикаст диҳад. Пас саволе ба миён меояд ки чаро вай чунин рафтор мекунад. Дар ин маврид як пешбинии даҳшатноки маро фаро мегирад. Вақте дар уфуқ ба раҳбарияти Русия барои ҷиноятҳои низомиаш манзараи додгоҳи байналмилалии ГААГа намоён мешавад, Путин тасмим мегирад тамоми кишварашро бастаи хун кунад. Бадии кор дар он аст ки Путин тасмим гирифтааст на танҳо мардуми кишвари худ, балки сокинони кишварҳои шарикашро низ ба ин кор саҳим кунад. Зеро иттилои дар даст дорем ки Русия мехоҳад нафарони душаҳрвандӣ дошта ё муҳоҷирони хоҳони шаҳрвандии Русияро низ ба ҷанг дар Украина сафарбар кунад. Ҳарчанд мақомоти расмии Русия ин корро рад мекунанд, вале ин раванд аллакай шурӯъ шудааст. Дар ин бора дар интернет иттилои зиёде ҳаст ва ҳоло чунин навигариҳоро наметавон пинҳон кард. Дар замони Шӯравӣ ду рӯзнома буд: Правда ва Известия. Ҳоло бошад дастрасӣ ба иттило хеле бузург шудааст. Дар ин зим мехостам он идда аз шаҳрвандони кишвари ба мо дӯсти Тоҷикистонро ҳушдор диҳам, ки фикри ширкат дар сафи ғосибгар дар Украинаро аз сар дур кунанд, зеро ин кор боиси ғаму анду ва фалокат мешавад.
Принять участие в боевых действиях на территории Украины на стороне агрессора. Я бы хотел предостеречь от таких поступков, потому что это приведет к большим бедам, к горю.
Ми хостам ҳамзамон бипурсам аз шумо ки оё маълумоти дақиқе доред ки чӣ теъдоде аз шаҳрвандони Тоҷикистон дар ҷанги Русия бар зидди Украина ҷалб шуданд?
Вопрос весьма сложный. Да, почему потому что требующие, чтобы вся информация, да, которая...
پاسخی من چنین است که سوال خیلی دشوار است. برای چی؟ برای آن که هر یک اطلاع در این باره که گفته می شود باید سنجیده شده باشد. باید بگویم که در این کار نقش خبرنگاران نیز بزرگ است. همان طوری که قبلا گفتم روسیه هدف دارد که به این جنگ هرچ بیشتر از ملت های خود روسیه را جلب سازد. ما می بینیم که در این جنگ در صف ارتش روسیه نماینده های ملت های قفقاز یا بوریاتیا و ادمورتیا و ملت های دیگر می جنگند. روسیه می خواهد خلق های کشورهای دیگر را نیز به این جنگ خونین جلب سازد. در این مسئله ها باید خیلی احتیاط کار بود و هر اطلاع را باید دقیق سنجید. من حالا نمی توانم ادعا کنم که تاجیکان در اوکراین در صف ارتش روسیه می جنگند. برای این کار باید اطلاع دقیق درباره هر یک تاجیک جنگیده در اوکراین را در دست داشته باشم. می دانیم که چنین روند وجود دارد و تلاش های برای جلب نماینده های ملت های دیگر که فعلا مهاجر کاری می باشند و صف ارتش روسیه صورت می گیرند. شاید چنین نفران هستند ولی بسیج عمومی تازه صورت گرفته است و شاید این نفران هنوز با محل جنگ در اوکراین نرسیدند. در این مورد میخواستم این نقطه را نیز تاکید کنم که تاجیکستان یگانه کشور است که با روسیه مقررات دو شهروندی دارد و این نظرم که در دهه 90 مقررات دو شهروندی به خاطر مساعدت در حل مشکلات مردم راه اندازی شده بود، زیرا این امر کمک میکرد که تاجیکستانی ها در روسیه جای کار پیدا کرده خانواده هایشون در تاجیکستان را با پول تامین سازند و همزمان با کفالت اجتماعی تامین گردند. حالا باشد شهروندی روسیه به دام مرگبار تبدیل شده است. واقعیت این است که نفران خدمت نظامی را انجام داده باید در روسیه دوباره ثبت نام شوند و بعداً در نبردهای جنگهای بیگانه شرکت کنند. تنها روشن نیست که برای کی و برای چی می جنگند. در این جنگ احتمال فوتیدن انسان هم بزرگ است.
И такие шансы весьма реальны погибнуть во время этих боевых действий.
تشکر جناب سفیر و می خواستیم نظر شما را درباره وضع کنونی و آینده رابطه های میان تاجیکستان و اوکراین را بپرسیم.
Конечно же, мне сейчас тяжело говорить об этом, потому что у нас идет война. На сегодняшний день
در باره دورنمای رابطه ها چیزی گفتن دشوار است، زیرا در ما جنگ ادامه دارد. تا حال اوکراین 30% مجموع محصولات داخلی یا 30% اقتصاد خود را از دست داده است. روسیه بزرگترین کارخانه های آهنگدوزی اوکراین، بندرها و فرودگاه ها و دیگر کارخانه های بزرگ کشور را تخریب کردند. حالا ضربه های نظامی به زیربناهای اقتصادی و اجتماعی رسانده شده است. روسیه می خواهد در تامین کشور ما با نیروی برق مشکلات ایجاد کند. ما گردش محصولات میان کشورهای ما را بررسی کردیم و از 25 فوریه سال جاری تا 25 آگوست گردش محصولات در مقایسه با همین دوره سال گذشته 56% کاهش یافته است. تا ماه فوریه سال جاری تبادل محصولات میان کشورهای ما به تدریج رشد میکرد. ما به تاجیکستان دارواری و محصولات آهنگدوزی صادر میکردیم، اما با آغاز تجاوز نظامی روسیه به ضد کشور ما راههای انتقال قطع و بیشتری از کارخانه های صنعتی در منطقه های جنگ زده قرار گرفتند، برخی از آنها کاملا تخریب شدند. ما در ساحههای انرژی و نیروی برق آبی همکاری های گسترده داشتیم. کارخانه های اوکراینی در بنیاد نیروگاه های برقی آبی در تاجیکستان مشارکت برجسته داشتند و میخواستند حالا نیز در ساختمان های نیروگاه های برقی آبی شرکت داشته باشند، اما این جنگ در این نیت ها تغییرات های وارد ساخت. بیشتری از این کارخانه ها در مناطق تحت نظارت روسیه قرار داشته، پیوسته مورد حمله های نظامی قرار می گیرند. برای همین پیش بینی کردن من درباره دورنمای همکاری های اقتصادی میان اوکراین و تاجیکستان خیلی دشوار است. در عرصه همکاری های بشری نیز ما به پیشرفت های دست یافته بودیم و تعداد زیادی دانشجویان تاجیک در مؤسسه های تعلیمات عالی اوکراین تحصیل میکردند. امیدواریم که در آینده این دانشگاه ها دوباره جوانان تاجیک را برای تحصیل جلب کنند. حالا همه دانشجویان خارجی اوکراین را ترک کردند، زیرا برای زندگیشان خطرناک است. در گذشته رابطه های انسانی اوکراینی ها و تاجیکستانی ها برجسته بود و دعوت میکنم که در آینده وقت در اوکراین مرحله برقرار سازی آغاز مییابد، شهروندان تاجیکستان در این کار سهم خواهند گرفت.
конечно мы готовы и рады будем видеть наших таджикских друзей, наших братьев таджикских участвующих в восстановлении Украины.
تشکر جناب سفیر برای صحبت و برایتون کامیابی ها و تنسیتی میخواییم و در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. با تشکر از سفیر اوکراین در تاجیکستان یودکیموف والری ولادیمیروویچ صحبت امروز رو به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهبان شما. موسیقی
نمیدانم که از دریای ایش یگانه گوهر بگیرم یا نگیرم. نمیدانم که با این شور مستی در آغوشت بمیرم یا نمیرم. نگاهای تو گویند و اما نگاهی گنگی من.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف در مسابقات بین المللی جودو باکو گرند سلم که از 4 تا 6 نوامبر در پایتخت آذربایجان شهر باکو برگزار شد، در وزن بیش از 100 کیلو مدال طلا به دست آورد. ضمناً او در تاریخ جودوی تاجیک اولین ورزشگر است که در مسابقات گرند سلم صاحب مدال طلا گردید. تیمور رحیموف در روز آخرین مسابقات در باکو 6 نوامبر بر رقابت در وزن بیش از 100 کیلو از دور دوم مقابل سرافیم کمپانیس از اسرائیل پرداخت و دست بالا شد. بعدن پهلوان 25 ساله تاجیک بر رقیبانش از گرجستان و فنلاندیا پیروز شده به فینال راه یافت. رحیموف در دور نهایی با پهلوان 23 ساله ازبک علیشر یوسوپوف قوه آزمایی کرده با رقیبش با امتیاز ایپون غالب آمد. با این ترتیب تیمور رحیموف بجز از مدال طلا با جایزه مالی به مبلغ 5000 یورو مکافاتانیده شد. اینچنین صاحب 1000 امتیاز المپی گردید و موقعش را در صدر جدول بهترین ورزشکاران جهان در رشته جودو در وزن سنگین ترین نگاه داشت. پهلوان مشهور تاجیک تیمور رحیموف پس از پیروزی در مسابقات بین المللی جودو در باکو به تاجیک برگشت. فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه صبح 9 نوامبر سرودم بود. هواداران ورزش و ساکنان پایتخت به استقبال پهلوان مشهور تاجیک تیمور رحیموف آمده بودند. تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این مدال طلا را او با آسانی به دست نآورده است.
راستی قبل این به نهایت راه طولانی بود برای به دست آوردن مدال طلا گرند اسلم. بعد از جای پنجم هفتم بعدن 4 تا مدال برنزی مدال نقره به من میسر گشت که در گرند اسلم باکو سزاوار مدال طلا گردم.
در پی پیروزی شهرداری دوشنبه به تیمور رحیموف برای به دست آوردن مدال طلای باکو گرند اسلم خانه دو حجرگی تقدیم کرد.
من چندین بار گفتم در سخنرانی که هدف اساسی ما این به دست آوردن مدال بازی المپیک، مدال قهرمانی جهان و ماه آینده که در اسرائیل بین ستاره‌ها ماسترز برگزار می‌گردد، این در کارنامه ورزشی من این سه مدال نرسیده استوده است و من تمام هستی و نیروی خود را به این مسابقه می‌دهم و حرکت می‌کنم که در این مسابقه در پیش ایستاده پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
مستقیم امینوف مربی اولین تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی درباره شاگردش چنین گفت:
تیمور رحیموف سواد خوب دارد، برای پهلوانی خوب شدن البته سوادم برکار است و آداب خوب دارد و از جهت جسمانی خداداد قد بلند دارد، قوت طبیعی دارد و در قوازمایی همین در بین ورزشگران هم خیلی هست نزدیکی ورزشگری که طرف چپ قوازمایی می نماید، فوتبال بازی که با پای چپ بازی می کند و ملکه و مهارتش خوبتر است، همین تیمور طرف چپ گوشتی می گیرد، برای اون یک برتری است.
رستم عبدالرحمنوف بابای تیمور رحیموف که از ناحیه رودکی به استقبال نبیرش به فرودگاه بین المللی دوشنبه آمده بود، به رادیوی آزادی گفت:
تیمور 3-4 سال 5 سال بدگیش علاقه به حد به همین گوشین شوق حواس کمان داشت. شخصا من همین تیمور با خود
گیتا میگشتم در همین نوروزی و توی تماشا گوشین مشید و البته برمان میکرد گوشین میگیرید و سویسا به همین درجه اولی رسید. از این خبر و دستواردوی تیمور شوندین اهلی اولای ما الان خصوص هواداران ورزش مخلصان تیمور به حد خوصان شدن. تیمور سال جاری در شش مسابقه بنفوذ بین المللی برمان کرد مدال های برنجی نقره و طلا به دست آورد و آخرین مسابقه در چخرکی شاهد بودیم به خاطر دستواردوی تیمور پرچم جمهوری توریستان جلوگر شد سرود ملی صدا داد.
تاجیکستان را در مسابقات بین المللی جودو در باکو 12 گوشتگیر نمایندگی کرد. در روز اول رقابت ها 4 نویبر مولا رجب خلیفایف در وزن تا 66 کیلو مدال نقره به دست آورد. این گوشتگیری 23 ساله تاجیک بعد 5 غلبه بر رقیبانش از مکزیک، ونزوئلا، ازبکستان، سربیا و مغولستان به فینال راه پیدا کرد. ولی مولا رجب برای به دست آوردن مدال طلا از گوشتگیری پرتجربه دنیس ویرو از مالدوا مغلوب شد و با مدال نقره اینچنین 3000 یورو سرفراز گشت. 10 پهلوان دیگری تاجیک در دورهای مقدماتی ناکام شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. به اطلاع سامانه فدراسیون بین المللی جودو در باکو گرند سلم 366 ورزشگر از 61 کشور 5 قاره دنیا اشتراک کردند. در حساب عمومی دسته منتخب آذربایجان با کسب 4 مدال طلا و 2 برنجی غالب شد. منتخب تاجیکستان با کسب 1 مدال طلا و 1 نقره در بین 61 کشور جای 6 را صاحب گردید. در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میان مردان و زنان که در پایتخت اردن شهر عمان جریان دارد، از بین مشت‌زن‌های تاجیک 2 نفر بهادر عثمانوف و محمد ابراریدینوف مبارزه را در نیم فینال ادامه می‌دهند. بهادر عثمانوف در وزن تا 63.5 کیلو بنابر به رقابت حاضر نشدن رقیبش نادر بدران از کویت به دور دوم راه یافت. او در مرحله هشتک نهایی مشت‌زن تایلندی سومچای وانگسوار را شکست داد. بهادر در چهارک فینال بر خورسند ایمان قلوف از ترکمنستان غالب آمد. رقیب مشت‌زن تاجیک در دور نیمه نهایی که 10 نوامبر برپا می‌گردد شیوا تپا از هندوستان میباشد. بهادر عثمانوف مشت‌زن معروف تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
احساس من خیلی زیاد میباشد. من دیدستم خیلی دستگیری است. تیاری سوز بود. کوشش میکنیم اونجا مدال بیاریم.
محمد ابراریدینوف باشد. در وزن بیش از 92 کیلو با سبقت از دور چهارک نهایی پرداخت و بر محمد ملایس از سوریه پیروز شد. رقیبش در نیم فینال نماینده قزاقستان قمشیبک کونکابویف میباشد. این قوازمایی نیز 10 نوامبر دایر میگردد. ولی 8 مشت‌زن دیگری تاجیک در دورهای مقدماتی ناکام شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. مسابقات قهرمانی بوکس آسیا در اردن با اشتراک بیش از 300 ورزشگر از 30 کشور قاره تا روز 12 نوامبر ادامه خواهد کرد. بازی دوستانه میان تیم‌های ملی فوتزالی تاجیکستان و روسیه که شب 7 نوامبر در قصر تنیس و نمودهای آبی ورزش شهری دوشنبه برگزار شد، با پیروزی میزبانان با حساب 10-7 به پایان رسید. بازیگر منتخب تاجیکستان فیضعلی سردارف به دروازه منتخب روسیه 4 گل وارد کرد. ایدریس یاروف، دلشاد سلامف و بختیار سالیف 2 گلی زدند. 5 گلی منتخب روسیه با یانر اسادف و یک تایی با سرگی دنیسف و آرتیوم نیوزف مربوط است. بازی دومی دوستانه میان دسته های منتخب ملی فوتزالی تاجیکستان و روسیه که شب سه‌شنبه 8 نوامبر در مجمع اونیورسالی ورزشی شهر دوشنبه دایر گردید، با پیروزی مهمانان با حساب 6-2 به پایان رسید. سفر منتخب فوتزال روسیه به تاجیکستان در حال صورت گرفت که ورزشکاران روس بنابر حمله نظامی روسیه به اوکراین از حق اشتراک در مسابقه های بین المللی محروم شدند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند یادآور میشوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. باشگاه استقلال دوشنبه که در بازی دوره 20 قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی در گروه ا تیم ختلان باختر را با حساب 1-0 مغلوب نمود، پیشکی مدال های طلای مسابقات را از آن خود کرد. ضمناً استقلال بار 11 به عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافت. در بازی میان تیم های استقلال و ختلان که در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد، گل یگانه را در آخری بازی حمایتگر علی جان کرامت الله زاده به نشان رساند. این غلبه به دوشنبگی ها امکان داد که 3 دور قبل از انجام مسابقات قهرمانی کشور مدال های طلا را صاحب شوند. اینچنین استقلال صاحب راحت به لیگ قهرمان های آسیا در موسم آینده گردید. در همین حال در جدول مسابقات لیگ عالی استقلال در جای اول است، روشنی کلوب در جای دوم و ختلان باختر در جای سوم قرار دارند. بجز از این دو دسته اینچنین خوجند برای مدال های نقره و برنجی تلاش می ورزد. دو دسته ای که در جدول جای های آخر را می گیرند به لیگ اول می گذرند. در همین حال دسته های روشنی ظفرآباد و ریگر تدزی ترسونزاده در منطقه خوفناک جایگیر شدند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان با تیم ملی روسیه بازی دوستانه انجام می دهد. فوتبال بازان روسیه 17 نویبر با منتخب تاجیکستان در دوشنبه و 20 نویبر در تاشکند با منتخب ازبکستان بازی خواهند کرد. ضمناً منتخب روسیه تحت رهبری والری کارپین در بازی آخرینش بر منتخب قرغزستان در بیشکک با حساب 2-1 پیروز شده بود. باید گفت که منتخب روسیه با تصمیم فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال از حق شرکت در لیگ ملی اویفا سازمان فوتبال اروپا و بازی انتخابی قهرمانی جهان 2022 با منتخب لهستان یا پولش محروم شده بود. اینچنین در مسابقات انتخابی قهرمانی اروپا 2024 اشتراک نمی کند. دسته منتخب تاجیکستان باشد تحت رهبری پیتر سیگرد متخصص خارواتی ماه سپتامبر امسال در مسابقه 48 بین المللی کینگز کاپ تیم ملی مالزی را از روی سلسله پنالتی یا ضربه های 11 متری با حساب 3-0 شکست داد و برنده جام شاه در تایلند شد. با گفته سرمربی منتخب تاجیکستان پیتر سیگرد، اشتراک در جام شاه در تایلند یک دوره آمادگی دسته به مرحله نهایی جام آسیا 2023 محسوب می شد. در واقع دسته منتخب تاجیکستان ماه ایون سال روان در مرحله انتخابی جام آسیا 2023 در گروه F در بیشکک قرغزستان غالب گردید و باری اول در تاریخ خود به مرحله نهایی قهرمانی قاره راه یافت. در همین حال منتخب تاجیکستان در ریتینگ یا رده‌بندی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال در بین 211 کشور در جای 108 قرار گرفته است. منتخب روسیه باشد جای 33 را کسب کرده است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید. Show me those cool, show me.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. رئیس جمهوری اوکراین میگوید که نیروهای روسیه پیش از برآمدن زیربناهای مهم از جمله خط آب و ارتباط، گرمی و خطهای برق را در شهر خرسون، ویران و ولنگار کردند. ولادیمیر زلنسکی در مراجعتش روز 12 نوامبر گفت روسها در همه جا یک مقصد دارند، تا حد امکان تحقیر و توهین کردن مردم. اما او افسود که باور کنید ما همه چیز را برقرار خواهیم کرد. روسیه هفته گذشته اعلان کرد که نیروهایش را از خرسون میبرارد. جانب اوکراین روز 12 نوامبر تصدیق کرد که نیروهای این کشور به خرسون درآمدند. خرسون در روزهای اولی حمله بدلیل روسیه به اوکراین در آخر ماه فوریه امسال اشغال شده بود. کیف و همپیمانهایش دوباره زیر نظارت گرفتن این شهر استراتژی را پیروزی فوق‌العاده نامیدند. در عین زمان به گفته رئیس جمهوری اوکراین زد و خورد در منطقه شرقی دنیتسک ادامه دارد. سازمان حقوق بشر ایران قرارگاهش در نروژ از افزایش شماری کشته شدگان در اعتراضهای ایران هشدار داد و از جامعه جهانی خواست که از کشتاری بیشتر پیشگیری کنند. این سازمان روز 12 نوامبر گزارش داد که تعداد کشته شده ها به 326 نفر رسیده است. تقریبا 70 نفری آنها زنان و کودکان بودند. اطلاع سازمان بیانگری آن است که بیشتر کشته شده ها در ولایت های سیستان، بلوچستان، مرکز تهران، مازندران، کردستان و گیلان هستند. در این میان روز شنبه روز 12 نوامبر اعتراض دانشجویان در چند دانشگاه ایران ادامه یافت. رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی نوارهایی را به دست آورد که بنابر آن ناراضیان با ندای مرگ بر دیکتاتور علیه حکومت شعار می‌دهند. از طرف دیگر صدر اعظمی آلمان در پیامی در توییتر گفت اروپا باید بسته های نوی تحریم ها را علیه سپاه پاسداران و منصبداران دیگر ایران جاری کند. اعتراض و ناآرامی در ایران دو ماه باز ادامه دارد. این اعتراض ها بعد از آن آغاز یافت که مهسا امینی 22 ساله به اتهام بدحجابی دستگیر شد و بعد 3 روز در حال بیهوشی درگذشت. پیوندان امینی و حامیان حقوق انسان گفتند که او بر اثر لت و کوب جان باخت، ولی مقامات ایران ادعا دارند که او بیمار بود. مرکز تحقیقاتی ادیسون و رسانه‌های آمریکا اعلام کردند که با پیروزی نماینده حزب دموکرات کاترین کورتز ماستا در ایالت نوادا، این حزب توانست که نظارت سنت را به دست بیاورد. خبرگزاری رویترز روز 12 نوامبر نوشت که این پیروزی بزرگ برای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا است. چک شومر رهبری اکثریت دموکرات در سنت میگوید ما کارهای زیادی انجام دادیم و کارهای بیشتری برای مردم آمریکا انجام خواهیم داد. وی علاوه کرد که مردم آمریکا مسیر ضد دموکراتی، اقتدارگرایانه و تفریق برانگیز را کاملا رد کردند. با این حال رقابت جمهوری خواهان و دموکرات ها برای نظارت مجلس نمایندگان آمریکا ادامه دارد. رسانه ها پیش بینی میکنند که احتمال جمهوری خواهان با فرق کمی در انتخابات این مجلس پیروز شوند. هر حزبی که بتواند 218 کرسی را به دست بیاورد اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا را در اختیار خواهد داشت. انتخابات میان دوره ای در آمریکا روز سه‌شنبه گذشته برگزار شد و شمردن برگه های آوازدهی در بعضی از حوزه ها همانا ادامه دارد. دادگاه ولایت ختلان یک زن را به گناه کشتن خوشدامنش به 18 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده است. حکم آخر ماه سپتامبر امسال صادر شده. دادستانی کلی تاجیکستان روز 12 نوامبر جزئیاتش را فاش نمود. مسئولان دادستانی نوشتند که میجگانه بگمتو از دهه غل آبادی ناحیه خراسان ماه می امسال همراه دوگانه‌اش مدینه نور محمدزاده خوشدامنش را کشته و پول و تلفنی او را ربودند. مدینه نور محمدزاده به 17 سال و 6 ماه زندان نظامش عمومی محکوم شده است. نظری پیوندان و یا وکیل مدافع محکوم شده ها به حکم معلوم نیست. مفتشان گفتند که میژگان بگمت و سه کودک داشته، هنگامی در روسیه بودن شوهر در خانه خسرو خوشدامن میزیست. با اطلاع منبع بین آنها پیوسته مناقشه روی داده سبب کشتار شده است. این اظهارات رسمی است و تصدیق آن از منابع مستقل فعلا امکان ندارد. ژرار دپاردیه هنرپیشه فرانسوی مرکزی پرودوسریش را در روسیه بسته است. در این باره دوست او ارنو فریلی به خبرگزاری رسمی تاس اطلاع داد. ارنو فریلی تاکید کرد که تصمیم به بحران وابسته به جنگ روسیه در اوکراین پیوند ندارد. ژرار دپاردیه سال 2013 هم شهروندی روسیه را گرفت. او در ماه مارس امسال تجاوز مسلحانه روسیه را به خاک اوکراین محکوم کرد و رفتار پرزیدنت روسیه را دیوانگی و غیر قابل قبول خواند. و مهران کریمی ناصری که 18 سال در فرودگاه شردگال در کنار پاریس یا پاریژ میزیست روز 12 نوامبر درگذشت. مقامات مرگ او را طبیعی خواندند. ناصری به دلیل مشکل در حجتهایش در فرودگاه مرکزی فرانسه بند مانده بود. این پناهجوی ایرانی سال 1988 از ایران به لندن و سپس برلین و آمستردام رفت و 18 سال پیش در فرودگاه پاریس درماند. ناصری 76 ساله درباره زندگی خود هم کتابی نوشت است که کارگردان هالیوود استیون اسپیلبرگ به آن توجه کرده بود. این داستان به ایجاد فیلم ترمینال در سال 2004 سبب شده است.
خرج این شوخی من میگم خیلی ارزان کرد. دست سامان
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعه باور دارم.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگ خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
مقامات روسیه قرار اخراج فیروز امینوف برادر احسان امینزاده گمانبر حمله در تمرینگاه بلگراد را برآورده‌اند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. امینوف 26 ساله یک سال باز در مسکو همراه برادرش کار میکرد. نزدیکانش روز 11 نوامبر گفتند که سند بود و باشش در روسیه درست بود، اما دو هفته پیش دستگیر شد و حالا منتظر اخراج به تاجیکستان است. نام این خانواده از تاجیکستان پس از تیرپرانی 15 اکتبر در تمرینگاه بلگراد که در آنجا نیروهای ایلوگی را به ارتش روسیه نگه می داشتند رسانه شد. رسانه های روسیه نوشتند احسان امینزاده برادر فیروز امینوف با یک همراهش گویا ضمن تحقیر احساسات دینی به هم یاروخان حمله کرده 11 نفر را کشتند و 15 کسی دیگر را زخمی کردند. مقامات روسیه جزئیات حادثه را پنهان میکنند و واقعیت آن چیزی که در بلگراد گذشت ناروشن است. فیروز امینوف ماه اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که برادرش ظاهرا با زور به ارتش روسیه جلب شده است، چون یک هفته پیش از حادثه ناپدید گشته بود. دو نفر از نزدیکان فیروز امینوف روز 11 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفتند خودی او را دو هفته پیش با 5 نفر دیگر بازداشت کرده قرار اخراجشان را از روسیه صادر نمودند. با گفته نزدیکان حالا فیروز و همراهانش در مؤسسه موقتی سخراو هستند و منتظر بازگشت به تاجیکستان می باشند. با گفته نزدیکان سندهای او درست بود و هیچ مشکل نداشت. پتن داشت و ثبت جای اقامتش هم درست بود. با گفته آنها پس از کشته شدن برادرش چند بار به دادستانی روسیه دعوت شد. بعدن قرار اخراج او و 5 دوستش را صادر کردند. شماره تلفنی فیروز امینوف که توسط آن در ماه اکتبر با رادیو آزادی صحبت کرده بود دیگر فعال نیست. مقامات روسیه نیز این موضوع را شرح ندادند.
شنوندگان گرامی، از 12 نوامبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
دادگاه شهر دوشنبه روز 10 نوامبر سید احمد رحیموف پسر جهان پهلوان سید مومن رحیموف را به اتهام کشتار به 20 سال زندان محکوم کرد. قبلا عیدور کننده دولتی از دادگاه عین چنین حکم را طلب کرده بود. جانبی محکوم شده از قرار دادگاه ناراضیگی کرد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. با اطلاع وزارت امور داخلی سید احمد رحیموف 22 ساله محمد جاوید ذاکرزاده ساکن نوایه ورزاب را که همدیگر را میشناختند با 17 ضرب کارد به هلاکت رسانده است. حادثه 5 آگوست در حدود نوایه فردوسی دوشنبه و در زمینه قرضداری رخ داده است. فردوس سوبانزاده وکیل دفاع خانواده سید احمد رحیموف روز 10 نوامبر و پس از اعلان حکم در صحبت به رادیو آزادی گفت زیر حمایتش در مرافعه دادگاهی از کردارش اظهار پشیمانی کرده است.
و جوانیشون فرزند نابالغ داشتنشون یگانه سربان اویله بودن در خانه فرزند کنونی به شما میرفتن. همین را از صد خواهش کردن که همین حالت ها به اینومت گرفته شوند. نسبتشون جزای سبکترک تطبیق کرده شوند. و از طرف خشواندان سوچوانده نگفتن هموند که به جبردیده ها و پدر و مادر او به مبلغ 52,000 سومانی همچون ضرر معنوی آنها پرسیدن برده رسانیده شده است. آنها در بعد قبول کردن همین مبلغ وعده کردن که در سود اومده از دعوا دست میکشن.
ادعای پولگیری و از دعوا دست کشیدن را خانواده جوانی کشته شده محمد جاوید زاکر زاده به اساس خواندند. آنها گفتند نسبت حکم دادگاه اعتراض ندارند. مطلوبه غنیه و مادر محمد جاوید زاکر زاده در صحبت به رادیو آزادی گفت:
نسبت حکم سود راضی ام. برای چی؟ به خاطر اینکه کودک نابالغ داره. اما سود خودش چی خیلی که قانون برود، همرام به خاطر انا او دخترش که من دیدم دفعه مایده چه دختر داره. نه که خاطر نمیدونه. خیلی باقی مانده الله هسته.
به مروفیه دادگاهی خبرنگارانی رادیوی آزادی را اجازه وارد شدن ندادند. این قضیه از آن جهت موردی توجه برخی رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفت که نفر محکوم شده پسر جهان پهلوان مرحوم سید مومین رحیموف است. مناقشه میان جوانان که گاهی به کارزنی و کشتار انجام می یابد به یک مسئله تشویش آور تبدیل یافته است. طبق اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان تنها در 6 ماه اول سال جاری با شرکت جوانان 1944 جنایت صادر شده است.
نمیدانم چی می خواهم خدایا، بدون بالی چی می گردم شب و روز. نمیدانم چی می خواهم خدایا، بدون بالی چی می گردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز دیگه می آشنایم گریزم با کنجی خزم آرام خاموش. نگام تبر در تیرگی ها، و بیماری دلی خود می دهم دوش. نگام تبر در تیرگی ها، بیماری دلی خود می دهم گو.
با پیشروی نیروهای اوکراین به سمت خرسون، تمرکز در جنگ 8 ماهه بعد جبهه اول جنگ در جنوب روانه شده است. هدف اصلی هجوم های روسیه به جنوب اشغال بندر مهم در شهر ادسا است، ولی نیروهای اوکراینی در میکولایف مانع پیشروی نیروهای روسیه شدند. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. با وجود آنکه سربازان اوکراین خط مقاومت را از میکولایف دور بردند، ولی ساکنان شهر همه روزه جبری حمله های بی‌رحمانه توپخانه ها را میکشند و بار سنگینی حمله های توپخانه های روسیه را. خانه اولگا چند پیش در نتیجه حمله موشکی روسیه از بین رفت. او از اویلش را از زیر خرابه های خانهشان بیرون آوردند. او چند ساعت بعد از حمله با صدای امریکا صحبت کرد.
من از فریاد همسایه ها بیدار شدم که داد می زدند چیزی به سمت خانه ما پرواز می کند. تمام خانه های اطراف ما تیرزه ندارند، هیچ چیز ندارند. یک لحظه دلم سرد شد، چون می فهمی که هر چیزی عزیزی که داری دیگر نمانده است.
اینجا زمان شهری پرغوغای نیم میلیون نفری بود. حال نصفی از مردم شهر به جایهای امن گریختند. ساکنان دیگر مثل اولگا مبارزه را ادامه می دهند و شهر را زنده نگه می دارند. عقب نشینی نیروهای روسیه از ولایت خرسون امید را در دل ساکنان بیدار کرده است. با همین امید خانه های خود را تعمیر میکنند و برای زمستانی سخت آماده میشوند. اولگا میگوید ترس از حمله و سردی پیشروش را نمیگیرد.
همچنان برخی شوندانم در تعمیر خانه اشان کمک میکنم و تمام برقرارش میکنیم چون جای برای رفتن نداریم. برای من بسیار عزیزند با همین وضع هم. من آماده ام اینجا بمانم و تا آخر مبارزه برم.
سازمان های امدادی میگویند تا زمانی که ضرور هستند برای مردم میمانند.
ما حالا برای آمادگی به زمستان چاره های میاندیشیم. خیمه، بخاری ها آماده میکنیم و دیگر کارها.
میکولایف یگانه شهری اوکراین نیست که در میان آتش جنگ دو طرف مانده است. اگرچه ویران شده است ولی مردمش قوی و قدرتمند ایستاده نمونه برای بقیه کشوری در حال جنگ شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
از 1 تا 7 نوامبر در شهر الماتای قزاقستان 8 جشنواره تئاترهای آسیای مرکزی برگزار شد. در این فستیوال از تاجیکستان هنرمندان تئاتر کمال خوجنده اشتراک کردند. همسنفان سبقهای زندگی در تهیه کارگردانی تاجیک برزو عبدالرزاقوف هم در دایره این جشنواره روی صحنه آمد. این کارگردانی تاجیک سال هاست که بیرون از وطن کار میکند چون میگوید در وطن برای شرایط کار مساعد نیست. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. روز 3 نوامبر 10 نفر برای دیدن نمایش برزو عبدالرزاقوف به تتلن تئاتر شهر الماتا رفته بودند. همسنفان سبقهای زندگی از روی اثر درامانویس لهستانی تدیوش لابزدیانک تهیه شده است. آن زندگی 10 جوان لهستانی و یهودی را از صنف 1 تا دم مرگشان نقل میکند. واقعه های نمایش در آخر سالهای 20 میگذرد. برزو عبدالرزاقوف کارگردان شناخته تاجیک بر ادای آزادی گفت موضوع نمایش حسیات ترس های او بود که هنوز کهنه نشده است.
معلوم است که این دردی امکای من و همسینفای من و اون سختنهای من و اون جنگ بنام شهروندی تاجیکستان بود. این سختنها بود که من این نمایش اینجا آوردم و روی صحنه آمدم. ببینید که چقدر افعالی است این روز. ببینید که واقعه اوکراین هم. ببینید که بوچه اینجا است. ببینید که اینجا مالداو هم هست. ببینید که امروز جنگ ایران و سعودی هم سر شد. اون حسیات اون ترس های من بود که بالا این صحنه آمد.
نمایش همسنفان سبقهای زندگی بار اول سال 2015 نمایش داده شد و در روسیه صاحب گراند پری شده است. هنرمندان از زحمت های کشیده اشان میگویند. مدیار سریبای استاد اکادمی هنر قزاقستان و یکی از 10 هنرمندی که در نمایش نقش آفریده است میگوید آن را در 40 روز تهیه کردند. هنرمند قزاق که سالها با برزو عبدالرزاقوف کار کرده است میگوید
برزو خوایشم работать очень легко в плане он
با برزو عبدالرزاقوف کار کردن آسان است. وی از افراد غیر بازیگر توانمندی های آن را بیرون میکشد. او با هر هنرمند در علاهیدگی کار میکند. وقت جدا میکند. شب، روز، این خیلی نیست که ما فقط روزانه کار کنیم. 24 ساعت ما با او در تماس هستیم. می نویسیم، وا میخوریم. در صبحانه، چاشت، خوراک شما سری نمایشنامه کار میکردیم. ما برای تهیه این نمایشنامه 40 روز داشتیم و برزو عبدالرزاقوف در این مدت توانست با هر هنرمند در علاهیدگی کار کند.
نمایش های برزو عبدالرزاقوف چند سال است که در تئاترهای تاجیکستان روی صحنه نمی آید. بار اخیر وزارت فرهنگ تاجیکستان برای روی صحنه آمدن نمایشنامه منقرت اجازه نداد. زلفیه دولتزاده وزیر فرهنگ دلیل منع نمایش را دور رفتن کارگردان از متن اصلی و موافق نبودن به سیاست امروزه دانست. با چنین فضا در وطن برزو عبدالرزاقوف مجبور است در کشورهای دیگر کار کند. میگوید به چنین وضع دیگر عادت کرده است.
پیش از آب میکشن درسته عزیزم حاضر من پروار ندارم. خب در اونجا قبول ندارن اما در نیمی دنیا قبول دارن. امروز نمایش من اینجا است. پگو در جشن صحنه است. فقط همین روزای فستیوال قریب در 5 تئاتر نمایش من میرود. دوست عزیزم در تیوز میرود. در امروز اینجا 2 نمایش من در تئاتر جشن صحنه. خب من از این چیز عذاب نمیکشم.
هر چی که نمیخواد وطنی من، این پرابلمی وطنی من است برادر. اما میبینید که چقدر فایده میرسد اینا به، میبینید که چقدر مردمی ازبکستان از نازدن بودن، میبینید که از روسیه چقدر مردم آمدن، اینقدر استودینت ها آغوش میکنن، قریب هر تیاتر میخواد که من نازدش رو هم کار کنم قدرش. مگر این خوشبختی نیست؟ مگر این عذاب است؟ خب تا کی من میتونم بگم که برادر این وطنی من است، من باید قبول کنم؟ نه برادر.
این کارگردان تاجیک را در تئاترهای قزاقستان خوب میشناسند. ایگل سلطانبک و مدیر وتا تئاتر از همکاران برزو عبدالرزاقوف در قزاقستان است. او میگوید
همه نمایش هایی که برزو عبدالرزاقوف میماندند در میان تماشابینان آلماتا و در عموم قزاقستان زود محبوبیت پیدا میکند، برای آنکه همه وقت این نمایش نامه ها در سطح کسبی آماده میشوند، ترکیبی بدهی خوب دارند و همیشه در سطح عالی بودند.
برزو عبدالرزاقوف 63 سال دارد و فرزند هنرمندان شناخته تاجیک حبیب الله عبدالرزاقوف و فاطمه غلامو است. ختم کرده شعبه کارگردانی دانشکده هنری تاجیکستان و دانشگاه صنعتی تئاتر شهر مسکو می باشد. برزو عبدالرزاقوف در تئاترهای تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و روسیه ده ها نمایشنامه را روی صحنه گذاشته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
به حساب وزارت دفاع آمریکا، در جنگ 8 ماهه بی اساس روسیه علیه اوکراین 100 هزار نظامی از طرف روسیه و همین قدر از طرف اوکراین کشته شده است. تا حال این عظیمترین آمار درباره تلفات در جنگ اوکراین میباشد که از جانب یک مقام غربی نشر می شود. در همین حال نیروهای اوکراینی با مقابله با حمله های نوی روسیه در منطقه دنیتسک هجوم را در سمت بهمود و افدیفکا ادامه می دهند. در حال است که وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو به ارتش امر داده است که از ساحل‌های غربی دنیپر در خاک ولایت قسمان اشغال شده خرسان عقب نشینی کنند. من زرنگز نوروز شو در این باره گزارش می‌دهم. با اعلان عقب نشینی روسیه در خرسان، روز چهارشنبه جنگ در اوکراین با مرحله نو وارد شد. وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو فرمان داده است که نظامیان این کشور ساحل راست رودخانه دنیپر را در خرسان ترک کنند.
با بیرون بردن نیروها شروع کنید. برای انتقال به خطر تجهیزات، اسلحه و سربازان چاره های ضروری را بیاندیشید.
اوکراین این خبر را احتیاطکارانه قبول کرد. میخائیل پادالیاک، مشاور پرزیدنت اوکراین، با خبرگزاری رویترز گفته است قسمی از نیروهای روسیه در خرسان ماندند و زود است که حرکت مسکو را عقب نشینی دانست. شهر خرسان مرکزی ولایت همنامش را روسیه در روزهای اول حمله به اوکراین اشغال کرد. دست کشیدن از آن بختی جدی مسکو دانسته می شود. به نظامیان روس امر شده است که به ساحل دیگری دنیپر گذرند. مسکو اعلان کرد که دیگر امکان تامین نیروهایش را در خرسان ندارد. نیروهای اوکراین در چند هفته گذشته به سمت این شهر پیشروی داشتند. روسیه با شتاب تلاش کوچانیدن ده ها هزار ساکن را دارد. کیف میگوید نظامیان روس مردم را مجبوراً بیرون میکنند. مسکو اصرار دارد که ساکنان را به جای امن میکوچاند. صبح چهارشنبه نیروهای روسیه با پهپادها به شهر دنیپر ضربه زدند. هفته های اخیر اوکراین از حمله های پیهم به زیرساخت‌های استراتژیک، مخصوصا انشاءات انرژی و انبارها خبر می‌داد. برخی از سربازان اوکراینی با سلاح و تکنیک های خود ساخت ضد بی‌سرنشین های روسیه می‌جنگند. این اختراع نظامیان گارد ملی اوکراین با متخصصان دیگر است.
به حساب میانه ما 80% پهپادهای روسیه را نابود کردیم. باید بگویم که 10% نیست کردن هدفهای هوایی خیلی دشوار است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ایستگاه تاکسی های دوشنبه خوروغ. از صبح امروز حرکت ماشین ها از اینجا به خوروغ منع است. سببش بارون های پرشیده است.
خور کرده است نو معلوم شده. های کدام است که این وقت نو معلوم است. یکون جو انتظار میشه ما.
نگم سوای در ماه نمیکنم
کنی های درواز تو همون خوروخ ها وای خوروخ تویش کشم اما امروی مقینه
این مشکل مسافران را نیز نگران کرده است.
حالا شنیدیم که ماشین ها موندستن مسافر را در ران اما وضعیت رای وانج درواز بزیب شده است. اگر یک امکانیت اگر میشه در طرف حکومت جمهوری تاجیکستان امور را کمتر ساز میکردن تا درواز بالی منی سازتر اونه که وانج درواز تا وانج رفتن مسافر هم عذاب میکشد، ماشین هم عذاب میکرد، شافر که تیمبول عذاب میکرد.
کارمندان کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان و برطرف‌سازی سنگریزه در شورای دوشنبه خوروغ مشغولند.
در ناحیه های توبه مرکز این هم باشد، در ناحیه های کوهی این هم باشد، وادی رشت، ناحیه ورزوب، رخ دادن حادثه های طبیعی از قبل آمدن سیل و از اون جمله سنگریزش به قید گرفته شده بود. شبانه روز گذشته در حدود شهر راغون این هم باشد، در شهرک آبی گرم فرامدن سنگریزش به قید گرفته شد که این هم یک گویم که مبسته گشت به اونی که روحی محلی دو خصوصی محلی داشته که در جماعت شهرک آبی گرم با دیگر دهه ها می پیوستند این راه محکم کرده، لیکن به این نگاه نکرده از جانب خود کارمندان وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان که در خود آبی گرم فعالیت میکنند یک راه ایلوگی کشیده شد که آن زمان طریق همین راه تمام افتماشین ها خطر خود را ادامه داده استدند.
با اطلاع رسمی در پی بارشات روزهای آخر تلفات جانی و مالی ثبت نشده است.
بارشات زیاد برق و حرکت ماشین ها در راه دوشنبه خوجند نیز تاثیر خود را گذاشته است. طبق اطلاع شرکت آیرس مسئول نگاهبینی این راه که از راننده ها پول میگیرد، هرچند فعلا راه باز است، حرکت ماشین ها به نظر می رسد، ولی حرکت برای ماشین های گران وزن، ماشین های بارکش از جمله برای ماشین های نو فورا من است. نمایندگان کمیته حالت های فوق العاده میگویند که با توجه به برف و باران پرشدت ساکنان باید این شب روز احتیاطکار باشند تا به خطرهای بیشتر روبرو نشوند. علیشه ظریفی، شعلای عبدالله، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سر تا به پا من گوش هوش سر تا به پا شیدای تو خاموشی پر گفت و گفت
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی